بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام من شرفت نفسه کثرت عواطفه. هر کسی که شرافت نفس پیدا کرد عواطفش هم بیشتر میشه. رأفت و رحمت از بزرگواریه و بیرحمی و دلسوزی و شفقت نداشتن از فرومایگی نفسه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که شرافت نفس پیدا بکنیم و همچنین رأفت و رحمت و مهربانیمون بیشتر بشه. بحث ما در ترتب انواع و اجناس بود، مصطلحاتش رو عرض کردیم. بعد از اینکه مصطلحات سلسله رو بیان کردیم و مرحوم خواجه و علامه این بحث رو مطرح کردن، مرحوم خواجه نوع حقیقی و بعدش فصل رو تعریف میکنه و با این تعریف کردن کلیات خمس، ذاتیات، یعنی سه ذاتی از کلیات خمس تمام میشه: نوع، جنس و فصل، این سه تا. مرحوم علامه، مرحوم خواجه میفرماید که نوع بنابر اون چه که قبلا هم گفته شد، ما یقال فی جواب ماهو علی ما یتکثر بالعدد، فقط اون تکثراتی که بالعدد فقط متکثر باشن، اون جوابی که میاد بهش میگیم نوع. یا یک فرد باشد، جواب به ماهو، جواب سوال از ماهو نسبت به یک جزئی یا جزئیات متفق الحقیقه، جزئیاتی که فقط تفاوتشون در خصوصیات خارج از ذات باشد، در خصوصیات عارضی باشد، بهش میگیم نوع. بعد میفرماید که به نوع اضافی میگفتیم نوع، به نوع حقیقی هم میگفتیم نوع، لکن این کلمه نوع که به نوع اضافی میگیم و نوع که به نوع حقیقی میگیم صرفا مشترک لفظی است، معناش معنای واحدی نیست. اینجور نیست که نوع بر دو قسم است، نوع اضافی، نوع حقیقی. کلمه نوع دو معنا دارد: یکی وقتی ماهیت را نسبت به ما فوقش میسنجید بهش میگید نوع، یکی وقتی که ماهیت را نسبت به اشخاصش میسنجید بهش میگید نوع. اصلا دو تا اعتبار مختلف است، دو تا ملاحظه مختلفه. پس کلمه نوع دو معنا دارد. یه معناش ما یقال فی جواب ماهو نسبت به یک جزئی یا جزئیات متفق الحقیقه، معنای دومش اون ماهیتی است که مندرج تحت یک جنس باشد بهش میگیم نوع. پس شد دو تا تعریف مختلف. معنای کلمه نوع دو معنا داره: ما یقال فی جواب ماهو از فرد یا افراد متفق الحقیقه، یعنی تفاوتهاشون تفاوت ذاتی نباشد، تفاوتهاشون تفاوت عرضی باشد. اگر افرادی که تفاوتهاشون تفاوت عرضی هست، وقتی سوال کردید ما هم، اینا چی هستن، جوابی که بهش میدیم میشه نو. دو، معنای دوم ماهیت مرکبی که نسبت به جنس مافوقش سنجیده شود، این را بهش میگیم نوع. بعد مرحوم علامه میفرماید که برای اینکه مشخص بشه اینها اصلا دو تا معنا هستن، به دو اعتبار اصلا انتظار شدن و به دست اومدن، تفاوت هایی که بین این دو تا وجود دارد رو بهشون اشاره میکنیم تا مشخص بشه اینها اصلا دو معنای مختلف هستن. تفاوت اول این است که نوع حقیقی، این اولی رو بهش میگیم نوع حقیقی، دومی رو بهش میگیم نوع اضافی. در واقع مثل این قیدهای حقیقی و اضافی مثل اون قیود مشترک لفظی هستند. مثل موقعی که میگیم شیر درنده و شیر لوله، این مضاف الیه هایی که براشون میاریم برای این است که مشخص بکند این مشترک لفظیه، اینا کدوم یکی از دو معنا را اراده کردیم. همون قرینه یک قرینه فارغه است، یک قرینه مشخص کننده است، نوع حقیقی و نوع اضافی. تفاوت هایی که درشون هست این است که نوع حقیقی به اعتبار نظر به اشخاص انتزاع شده. به همین جهت بود که جلسه قبل عرض کردیم اگر اشخاص نداشته باشیم نوع حقیقی هم نخواهیم داشت. به اعتبار نظر به اشخاص انتزاع شده، به خلاف نوع اضافی. نوع اضافی ناظر به مافوقش انتزاع شده. این اولین تفاوتی که بین این دوتا هست. دو، نوع حقیقی میتواند بسیط باشد. ما یقال فی جواب ماهو میتونه بسیط باشه، اما نوع اضافی حتما چیه؟ مرکبه، یک ماهیت مرکبه. چون شما دارید با توجه به جزء ما فوقش دارید میسنجید، جزء اعمش دارید میسنجیدش. اصلا قید جزء داشتن از توی تعریفش در میاد، مرکب بودن از خود تعریف نوع اضافی در میاد. نوع اضافی اون ماهیتی است که نسبت به اون جزء اعمش سنجیده بشود. پس حتما دارای جزء باید باشه، تا وقتی که شما با اون جزء اعم میسنجیش بتونید مفهوم نوع اضافی بودن رو برداشتش بکنید. لذا نمیتونید یک ماهیت بسیطی داشته باشید بعد بهش بگید نوع اضافی، دیگه نوع اضافی نیست. پس نوع حقیقی میتونه بسیط باشه، به خلاف نوع چی؟ اضافی. نوع اضافی دیگه نمیتونه باشه. این دوتا فرق واقعی که دارن با هم دیگه. مرحوم علامه یه تعبیر دیگه هم میاره، میگه در تعریف هم با هم دیگه فرق دارن. این دو در تعریف و بیان حد تفاوت دارن. شون میگه خب تفاوت اولی که ایشون ذکر میکنه، میگه اولین تفاوتی که بین دو تا وجود داره این است که دوتا تعریف دارن، دوتا تعریف مختلف دارن با هم دیگه، لکن مخفی نماند که دوتا تعریف داشتنش بر اساس همین خصوصیاتشون برداشت شدن. بلا اگر این خصوصیت ها رو نداشتن، این تفاوت ها رو نداشتن، دوتا تعریف هم برداشت نمیشد. پس در مجموع ما میتونیم سه تا فرق بین نوع حقیقی و نوع اضافی قائل بشیم. فرق اول این است که دوتا تعریف مختلف دارن. فرق دوم این است که اعتبار ملاحظهشون با هم دیگه فرق میکنن. و فرق سوم این است که در مقام تحقق حتما نوع اضافی باید مرکب باشه، ولی نوع حقیقی میتونه بسیط باشه. در مقام تقرر خود ماهوی، حتی در مقام تحقق نظرمون نیست، در مقام خود تقرر ماهوی، یعنی ما میتونیم یک ماهیتی داشته باشیم که نوع باشه ولی بسیط باشه، ولی نمیتونیم یک ماهیتی داشته باشیم که نوع اضافی باشه ولی بسیط باشه. میگیم اصلا بسیط بو نوع اضافی بودن ناظر به اون جزء اعم سنجیده میشه، نوع اضافی را برداشت میکنیم. این تیکه رو بخونیم بعد. بله بله این را لازم. تعبیر قول اولی من تو کتاب یه مقداری گشتم دنبالش، همچه اصطلاحی پیدا نکردم. حالا اگر یه وقت آقایون بعضی ها در تعبیرشون در کتاب هایی که دارن مطالعه میکنن پیدا کردن بفرماین. بله داریمش. ببینید اون نوع حقیقی که بسیط است دیگه نوع اضافی نیست. حالا پس این قول اولی رو بعد من دوباره عرض می‌کنم. سه، نسبت بین این دو، نسبت عموم و خصوص من وجه، نسبتش عموم و خصوص من وجه هست. یه مورد باید داشته باشیم که نوع حقیقی باشه نوع اضافی نباشه. میگیم نوع بسیط چیه؟ حقیقی هست اما اضافی. یه مصداق باید داشته باشیم که نوع اضافی باشه ولی نوع حقیقی نباشه. خب غیر از نوع الانواع همه چی هستن؟ همگی نوع اضافی اند بلا حقیقی. نوع اضافی هم ولی نوع حقیقی. سه، یه مورد هم باید پیدا بکنیم که هم نوع حقیقی باشه و هم نوع اضافی باشه. نوع الانواع که طبیعتا مرکب هم هست دیگه، چون چیزی در سلسله قرار میگیرد که مرکب باشه. اگر نوع بسیط باشد اصلا از سلسله خارج میشه. کلمه نوع الانواع اون پایین ترین فرد سلسله رو میگفتیم نوع الانواع. پس نوع الانواع که هم نوع حقیقی است و هم چی؟ اضافی. پس نسبت بین این دوتا عموم خصوص من وجهه. بعضی از انواع هستن که هم نوع حقیقی هستن و هم نوع اضافی. بعضی از انواع هستن که نوع اضافی هستن حقیقی نیستن، بعضی حقیقی هستن اضافی نیستن. میشه اون خصوص من وجه. بله ما فوقش میکنه، درست دیگه. به دو اعتبار دو تا اس بهش نسبت میدیم. ناظر به اشخاصش بهش میگیم نوع حقیقی، ناظر به ما فوقش بهش میگیم چی؟ نوع اضافی. مثل فوقیت و تحتیت. میتونیم این میز رو هم بگیم فوق است هم بگیم تحت است. ناظر به سقف بگیم تحت است، ناظر به زمین بگیم چیه؟ فوق است. وقتی یه چیزی نسبتشون متفاوت شد، اگر هر دو تا نسبت را پیدا کرد، هر دو تا وصف را پیدا می کند. الان این میز هم فوق است و هم تحت است، ولی به دو اعتبار.
یه بحث نسبیت مطرح شد، یه حقیقی بودن خارج میشه. ما نباید بگیم در جایی مشترک نوع حقیقیه. تو نوع حقیقی در مقابل نوع اضافی دیگه، اضافی رو که منظور نسبیه دیگه. شما فرمان دونست فوقیت تحتیت، فوقیت تحتیت الان پس در زمان مشتیه مثال مشترک مثل این نوع الانواع که مثال زدی دیگر
نوع حقیقی نداریم. نوع حقیقی اصطلاحه، دقت میکنید؟ نوع حقیقی یک اصطلاح. هر ماهیتی که صدق بکند بر افراد متفق الحقیقت اسمشو میذاریم نوع حقیقی. پس نوع حقیقی بودن معناش این نیست که اضافی نیست، میتونه اضافی باشه، ولی اضافه به مافوقش نیست. وقتی اضافه به مافوقش نباشه، اضافه به مافوقش نیست ولی اضافه به اشخاصش هست. بعد ما میایم دو تا اصطلاح تعریف میکنیم، دو تا اصطلاح جعل میکنیم. میگیم اگر اضافه نسبت به مافوقش باشه، اسمشو میگذاریم نوع اضافی، اسمشو میگذاریم اضافی، برای اینکه اینها با هم دیگه متمایز بشن. اگر نسبت به تحت او باشه، بهش میگیم نوع حقیقی. جعل اصطلاح است. ممکنه در جعل اصطلاح هم ملاحظاتی وجود داشته باشد. مثلا در نوع حقیقی، این نوع حقیقی میتواند در اشخاص، میتواند که نه، حتما در اشخاصی حقیقت پیدا کرده. در فلسفه مشا بین ماهیت و حقیقت تفاوت قائل بودن. میگفتن ماهیت اگر تحقق پیدا کرد، به اون ماهیت میگیم حقیقت. اگر ماهیت تحقق پیدا نکرد، بهش میگیم ماهیت به ماهیهیه. پس ماهیت بر دو قسمه، یا به ماهیهیه است، یعنی انسان به ماهیه انسانه، یا به ماهیه موجودتون هست. اگر در بستر وجود رو لحاظش کردید، به این ماهیت میگیم حقیقت. اگر در بستر وجود لحاظش نکردید، بهش میگیم ماهیت به ماهیهیه. که بعد مرحوم ملا صدرا اصلی ترین برهانش بر اصالت وجود رو از همینجا استفاده کرد. گفت که شما به ماهیت نمیتونید بگید حقیقت، مگر چی؟ او رو در بستر وجود لحاظش بکنید. پس تا او را در بستر عینیت وجود لحاظش نکنید، نمیتونید بهش بگید حقیقت. کی بهش میگید حقیقت؟ موقعی که برای او یک حیثیتی خارج از خود ماهیت قائل میشید. مراد ما هم از اصالت وجود همین است. ما هم میگیم این ماهیتی که بهش میگید حقیقت، یک حیثیتی خارج از خود ماهیت به ماهیهیه دارد. از همین مطلب برهم ملا صدرا برای اثبات اصالت وجود استفاده کرد. خب پس یک ماهیت داریم به ماهیهیه، یک ماهیت داریم به شرطی که عینیت پیدا بکند. نوع حقیقی حتما عینیت پیدا کرده، چون اشخاص دارد، ناظر به اشخاصش انتزاع شده. پس نوع حقیقی حتما حقیقت پیدا کرده، اما نوع اضافی معلوم نیست حتما حقیقت پیدا کرده باشه، ممکنه نوع اضافی حقیقت پیدا نکرده باشه. مثلا خود نوع اضافی در یک سلسله اعتباری چیز پیدا نکرده است، تحقق پیدا نکرده است و حقیقت نشده. به نوع حقیقی میگیم نوع حقیقی، چون ماهیتی است که حقیقت پیدا کرده، اما نوع اضافی درش همچه ملاحظه‌ای وجود ندارد که حتما حقیقت پیدا کرده باشد. نوع حقیقی چون ناظر به افراد است، ناظر به اشخاص است، پس حقیقت داشتنش ملاحظه شده، اما نوع اضافی حقیقت داشتنش ملاحظه نشده. دقت می‌کنید؟ پس خلاصه کلام این که این صرفاً جعل اصطلاحه. در جعل اصطلاح مناسباتی لحاظ میشه، ولی ارزشش فقط به اندازه جعل اصطلاح هست، بیش از این نیست. اسم یکیشو گذاشتیم نوع اضافی، اسم یکیشو گذاشتیم نوع حقیقی، در این حال که هر دو حتما درشون اضافه هست، اما به یکیشون گفتیم نوع اضافی، به یکیشون گفتیم نوع حقیقی، چون در اون نوع حقیقی یک حیثیت حقیقت هم وجود داشته. این کلمه قولاً اولیاً احتمال دارد به معنای قول ذاتی باشه. هر قولی که، هر محمولی که یقال علی یک موضوعی اولا و به ذات، یعنی به ما این که این موضوع این موضوع است، بدون در نظر گرفتن واسطه‌ای، بدون در نظر گرفتن قرینی، بدون در نظر گرفتن ملابسی، اونو بهش میگیم یک قول چی؟ قول اولی. مثلا میگیم الانسانو ناطقون، اینو بهش میگیم قول اولی. قول اولی یعنی چی؟ یعنی همین انسان را قبل از اینکه او را مقارن با چیزی لحاظ بکنید، میتونید یقال علیه ناطقون، میتونید ناطقیت را برش بار بکنید، میتونید حیوانیت را برش بار بکنید. اینو بهش میگیم قول اولی. پس قول اولی یکی از مصطلحاتش این است که قول لذاته باشد، به خاطر خود ذات موضوع اگر باشد بهش میگیم قول اولی. و چون اینجا بحث ما در ذاتیات است، همه ذاتیات مقول هستند بر موضوعاتشون قولا اولی یا قول اولی. انسان زید انسان است قولا اولی یا به ماهیت خود زید اگر نظر بکنید. انسان حیوان است قولا اولی یا انسان ناطق است قولا اولی یا بقر و غنم و انسان حیوانند قولا اولی یا، یعنی یه قولی که خارج از ذاتشون نیست، داخل در خود ذاتشون هست، این قولا اولی. خب بقیه عبارت رو بخونیم که تمام بشه. فحین اذن اقسام الجنس اربعتون، اقسام جنس میشه چهار تا، العالی و السافل و المتوسط، این ستا در سلسله، و المفرد، و مفرد هم که در سلسله نیست. ولم یذکره، جنس مفرد، جنس مفرد هم معناش این است که نه فوقش جنسی باشد و نه تحتش جنسی باشد. به جنس نوع مفرد میگیم جنس مفرد، چون نوع مفرد مرکب از جنس و فصل هست، لکن جنسش مرکب از جنس و فصل نیست. جلسه قبل عرض کردیم ماهیت یا بسیط است یا مرکب. به ماهیت بسیط میگیم نوع بسیط، اگر افراد داشته باشد بهش میگیم نوع بسیط. ماهیت مرکب که مرکب از دو جزء است، جنس و فصل، یا جنسش مرکب از دو جزء هست یا مرکب نیست. اگر جنسش مرکب نباشد فوقش دیگه جنسی قرار ندارد، همچنانی که تحت او دیگه جنسی نیست، تحت اون نوع هست لکن جنس نیست، بهش میگیم جنس مفرد. لیس فوقه جنسان ولا تحته جنسان، نه فوقش جنس هست و نه تحتش جنس هست، بهش میگیم جنس مفرد. ولم یذکره المصنف، مصنف او رو ذکرش نکرد. چرا؟ لعدم مثالهی فی الخارج، برای اینکه مثالی در خارج براش وجود نداشت، مثالی وجود نداشت. حالا به حسب اطلاع ما مثالی براش نداریم، ما اثبات نشده. و اقسام و نوع اربعتون، اقسام نوع هم چهار تا میشه، عالی، سافل، متوسط و مفرد. باز مفرد یعنی نوعی که لیس فوقه نوع ولا تحته نوع، فوقش نوعی نباشد تحتش نوعی نباشد. فوقش جنس هست لکن اون جنس دیگه فوقش چون جنس نیست به اون جنس دیگه نمیگیم نوع اضافی. پس این نوع مفرده لیس فوقه نوعان. ولم یذکره ایضا، مثال ذکرش نکرد، لعدم مثالهی، برای اینکه مثالی براش نیست. خب فرق نمی کند دیگه، وقتی مثال برای جنس مفرد نبود مثالی برای نوع مفرد هم نیست، چون نوع مفرد با جنس مفرد اینا با هم دیگه یه جا جمع میشن، همون نوع مفرد به جنسش هم میگیم جنس مفرد. و قد ذکرنا فی کتاب الاسرار، در کتاب اسرار خفیه که در پاورقی هم آدرس داده صفحه 36، میگه ما ذکر کردیم نسبت کل واحد من مراتب الجنس الى کل واحد من مراتب النوع بالعموم والخصوص والمباینه. اونجاها گفتیم که نسبتشون چجوریه، آیا یکی یکی گفتیم که دیگه خودتون اونجاها مراجعه بکنید ما واردش نشیم. جوهر، جسم مطلق، جسم نامی، حیوان، انسان نوع است، حیوان هم نوع است، جسم نامی هم نوعه، جسم مطلق هم چیه؟ نوعه، نوع اضافیه. جوهر جنس، جنس الاجناس، جسم مطلق هم چیه؟ جنس. جسم نامی هم چیه؟
جنس حیوانم جنسه.
درست شد؟
خب
بعضی از جنس ها نوع نیستن، بعضی از نوع ها جنس نیستن، بعضی از جنس ها نوع هستن، بعضی از نوع هم جنس هستن. پس این نسبتشون میشه نسبت چی؟ هم خصوص منوج. هم خصوص منوج دو مورد افتراق داریم و یک مورد اشتراک. یک مورد اشتراک یعنی حداقل یک مورد اشتراک در دو جا از هم افتراق پیدا میکنن، یعنی دو مصداق افتراق داریم، اختصاصی داریم و مصادیق هم مشترک بین این دوتا هستن. میگه اونجا ما نسبتشون رو گفتیم که کجا مباینت بینش هست، عموم خصوص منوج هست. باز در مباینت هم هیچ نوع مفردی نوع اضافی نیست، هیچ نوع اضافی هم نوع مفرد نیست. نسبتشون نسبت چیه؟ تباینه، مصداق مشترکی ندارن نسبت به هم دیگه. پس عموم خصوص نسبت به اونهایی که در سلسله قرار دارن و تباین مباینت اونجایی که یکی از افراد سلسله را با نوع مفرد بسنجی یا با جنس مفرد بسنجی. هیچ جنس مفردی جنس عالی یا سافل یا متوسط نیست، خب مشخصه دیگه، چون اون خارج از سلسله است، این داخل سلسله است. هیچ جنس متوسط یا عالی یا سافلی جنس مفرد نیست، خب چون این در سلسله است، اون خارج از سلسله است. پس بعضیاشون نسبتشون نسبت تباین است، بعضیاشون نسبتشون نسبت عموم و خصوص منوج است. النوع الحقیقی قال و ما یقال فی جواب ماهو، اون چه که گفته شود در جواب ماهو، علا ما یتکثر بالعدد، فقط تکثرشون فقط تکثر عددی باشد، یعنی هیچ حیثیتی که داخل در ذات باشد نداشته باشد، یکیشون که حیثیتی در ذات دارد اون دیگری همون حیثیت را در ذات نداشته باشد. اینجوری نیست، مثل انسان و بقر نیست. اگر اینجوری باشد بهش میگیم نوع لتلک المتکثره، اون متکثره ها اونا بهشون میگیم نوع، یعنی نوع است برای اون متکثره ها، یعنی برای زید و عمرو و بکر و خالد انسان میشه نوع، نوع است برای اینها. ولیکن به معنی آخر، لیکن نوع بهش میگیم به معنای غیر از نوع اضافی که تا حالا داشتیم دربارش صحبت میکردیم. پس معنا کلن فرق میکنه، تا حالا گفتیم نوع، اما این نوعی که الان داریم تعریفش میکنیم، این نوع معناش غیر از اون چیزی است که تا حالا دربارش صحبت کردیم در سلسله انواع، ازش تعبیر کردیم به سلسله انواع. اقول لفظ النوع مشترکان بین معنیین، از مشترک لفظی دو قسم نیست، مثل جزئی، جزئی اضافی و جزئی حقیقی. احدهما الاضافی و قد تقدم، گذشت تو همین سلسله انواع و اجناس گذشت. و الثانی الحقیقی الذي هو احد الكليات الخمسه، نوع حقیقی که یکی از کلیات خمسه است. و هو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فقط في جواب ماهو، اگر سوال کردید به ماهو، اگر جواب شما یه جوابی بود که مقول شد، محمول شد بر کثیری که اختلافشون فقط اختلاف در عدد است، پنج عددن اما یک ماهیت باشن، وحدت ماهوی دارن و کثرت عددی دارن، اگر این شکلی باشه اون جوابی که میارید بهش میگیم العام، جنس و عرض عام را خارج کرد ایشون، چون جنس هم مقول علی کثیرین مختلفینه، اما نه مختلفینه بالعدد، مختلفینه بالحقیقت. انسان و بقر و غنم اگر گفتید ماهم، جنس در جواب میاد، پس جنس هم مقول علا کثیرین مختلفین هست، اما نه مختلفین بالعدد، مختلفین بالحقیقت. پس تا گفتیم اختلافش بالعدد است، جنس خارج میشه، عرضی عام هم خارج میشه، چون عرضی عام هم مقول علا کثیرین مختلفین هست، اما نه مختلفین بالعدد، مختلفین بالحقیقت. انسان و بقر ماهما میتونید بگید ماشن، ماشی هستن. و به قید المقولیه فی جواب ماهو یخرج الفصل و الخاصه، فصل و عرضی خاصه در جواب ماهو قرار نمی گیرد. قبلا عرض کردیم که فصل چرا در جواب ماهو قرار نمی گیرد، در این که هست چرا وقتی گفتید الانسان و البقر و الغنم ماهوم چرا در جواب نمیگیم حساسون، اونجاها این بحث را مرحوم علامه مطرح کردن، فرمودن حساسون جزئی از ماهیت است. شما دارید میگید ماهیتش چیه، ماهیتش رو برای من بیان کن، بعد شما یه جز از اون ماهیت رو بیان میکنید، میگیم این یه جز درسته از باب دلالت جز بر کل یک دلالت التزام است، دلالت جز بر کل چه نوع دلالتیه؟ التزام. دلالت کل بر جز تضمنه، ولی جز بر کل میشه التزام، چون کل که دیگه داخل در جز که نیست، این جزه که داخل در کل است. خب درسته این به دلالت التزام دلالت دارد، قبوله، اما دلالت التزام در جایی که شما سوال میکنید چیستیشو برای من مشخص بکن، این دلالت التزام به درد ما نمیخورد، برای اینکه ما نگفتیم فقط این ماهیت را اشاره کن برش، دلالت کن برش، صرف دلالت رو ما نخواستیم. چرا دلالت رو میخواستیم؟ دلالت بر ماهیتش رو میخواستیم. پس یه وقت ما دلالت به یک مدلول را میخواییم صرف فقط، خب دلالت التزام هم میتونه دلالت بکنه بر یک مدلول، اما یه وقت شما میگید دلالت کن بر ماهیت مدلول، ماهیت مدلول را برای من بشکاف. میگیم اگر گفتید ماهیت مدلول را برای من بشکاف، بعد دیگه نمیتونه دلالت التزامی همچه دلالتی داشته باشد. پس دلالت التزام چنین دلالتی ندارد، دلالت دارد، دلالت التزام دلالت دارد، لکن چنین دلالتی ندارد. به همین جهت مرحوم علامه فرمودن دلالت التزام هاهنا در این جایی که میخوایم از ماهو خبر بدیم مهجورتون، متروکتون، نمیتونیم استفاده بکنیم ازش. چرا؟ چون در این دلالت ما صرف مدلول را نمیخواهیم، بلکه ماهیت مدلول را میخواهیم، و دلالت التزام فقط شما را به صرف مدلول میرساند، نه به ماهیت مدلول برساند. پس هر وقت گفتید ماهو، جوابی که میدید نباید جواب به دلالت التزام شما را به اون ماهو برساند، چون دلالت التزام شما را فقط به اون مدلول میرساند، به ماهیت اون مدلول نمیرساند. پس پاسخی که شما میدید پاسخ از ماهو نیست، پاسخ به ماهو نشد. لذا مرحوم علامه میفرماید که نوع رو چطور تعریف کردیم؟ گفتیم هو المقول فی جواب ماهو، در جواب ماهو میاد. تا گفتی در جواب ماهو میاد دیگه جنس رو، دیگه فصل را شامل نمیشه. خب وقتی که جزء ذات را خارج کرد، خارج ذات به طریق اولا خارج میشه، اون که اصلا هیچی از ذاتیات را مشخص نمی کند، فصل لااقل جزئی از ذات را مشخص میکنه. شما میگید ماهیتش چیه، بعد اومدید یک امر عارضی رو آوردید، میگیم این امر عارضی ماهیتش رو برای ما مشخص کرد؟ نه، شما را به مدلول رساند لکن ماهیتش را برای شما مشخص نکرد. به همین جهت میگیم عرضی، چون عرضی خاصه، عرضی خاصه چون خارج از ماهیت است، باز دلالتش یک دلالت خارج از ماهیت میشه و ما ماهیت رو خواستیم. فصلم که چون جز است و دلالت جز بر کل، باز دلالت التزام است و دلالت التزام ماهیت را مشخص نمی کند، فقط مدلول را مشخص می کند. بله، عرضی عام رو با همون مختلفین بالعدد خارجش کردیم. بله احسنتون،
ماهیت نیست.
ببینید جنس جزء است برای نوع، اما تمام ماهیت مشترک بین چند تا نوع است. وقتی میگید الانسان و البقر و الغنم ماهم، بعد میگید حیوانون، این حیوان جزئی از انسان است، اما اشتراکش بین این ستا به اعتبار اشتراکش چیه؟ کل است دیگه، تمام حقیقت مشترک است، کمال حقیقت مشترک است. به همین جهت اگر ماهوی شما از مشترک بین چند تا حقیقت باشد، خب جنس قرار میگیرد، چون جنس درست جزء یک ماهیت است، اما نسبت به این چهار تا ماهیت دیگه جزء ماهوی این چهار تا نیست، یعنی جزء ماهوی مشترک، ماهیت مشترک. ماهیت بر دو قسم است، ماهیت مختص، ماهیت چی؟ مشترک. جنس چیه؟ جنس تمام ماهیت مشترک است، کمال ماهیت مشترک. لذا شما اگر از ماهو سوال کردید، اگر ماهویی که شما دارید مطرح میکنید ماهوی افراد مختلف الحقیقت باشه، پس در واقع شما چیو میخواید؟ ماهیت مشترک رو میخواید. اگر بخواید ماهیت مشترک رو هم پاسخ بدید، باید همه اون ماهیت مشترک باشه. لذا اگر گفتید انسان و بقر و غنم ماهم، بعد در جواب گفتید جسمون، پاسخ باز چی میشه؟ غلط میشه. یا گفتید حساس و متحرک و بالاراده، بازم چی میشه؟ غلط میشه. فقط وقتی که گفتید حیوانون پاسخ درست میشه، چون حیوانون ماهیتشه، تمام ماهیت است، و الا بقیهش جزء است. خب و هذا المعنى غیر المعنى الاول، میگه این معنایی که الان برای نوع تعریف کردیم که همون نوع حقیقی باشه، غیر از معنای اوله، همون معنایی که در سلسله انواع معنا کردیم. چرا غیرشه؟ خب لفتراقه ما فی الحد و الحقیقه، در تعریف و در بیان حقیقتش که چیست، در چیستیش با همدیگه فرق داشت. اونجا گفتیم وحده انه الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس، اون بود تعریفش. این تعریفش این است که و هو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فقط، و تباينهما بالاعتبار والوجود، در مقام اعتبار یعنی ملاحظه، اون ملاحظه ای که با اون ملاحظه ما این نوع حقیقی و نوع اضافی را انتزاعش کردیم، اعتبار انتزاعشون با هم فرق میکنن، در مقام وجود پیدا کردن هم با هم دیگه فرق میکنن. خب اعتبارشون چطور با هم فرق میکنن؟ اذ الحقیقی معتبرون بالقیاس الى ما تحته، ولی اضافی معتبرون بالقیاس الى ما فوقه. این مربوط به اعتبارشه. مربوط به وجودش چطوریه؟ و جواز و ترکب الحقیقی و بساطتهی، حقیقی میتونه مرکب باشه و میتونه چی باشه؟ بسیط باشه، اشکالی نداره. و وجوب و ترکب الاضافی من الجنس و الفصل، اما جنس و اما اضافی، نوع اضافی حتما باید جنس و فصل داشته باشه. شما ناظر به جنسش داری بهش میگی نوع اضافی، نمیتونه جنس نداشته باشه. و وجود الحقیقی بدون الاضافی، این به اعتبار وجودشه، معذرت میخوام، این الان به اعتبار تحقق خارجیه، یعنی به اعتبار مصداقشه. اون دوتای اولی که بیان کرد اعتباراتی هست که درش میشه نظر کرد، یکی اعتبار اضافی، یکی اعتبار نفسی خودش. به اعتبار وجود هم، وجود حقیقی میتونیم یه نوع حقیقی داشته باشیم بدون اضافی، کما فی البساط، انواع بسیط، این نوع حقیقی هن ولی نوع اضافی نیست. ولی اضافی بدونهی، میتونیم نوع اضافی داشته باشیم بدون نوع حقیقی، کما فی الاجناس المتوسطه، در اجناس متوسطه نوع اضافی داریم ولی نوع حقیقی نداریم. و قد یتفقان فی التوارد علی حقیقت واحده، گاهی از مواقع هم اینجوری پیش میاد که توارد پیدا میکنن بر حقیقت واحده. توارد یعنی ورودشون، دوتایشون ورود پیدا میکنن بر حقیقت واحده. که نوع سافل، مثل نوع سافل یا نوع الانواع، هم بهش میگید نوع حقیقی به اعتبار اشخاصش، هم بهش میگید نوع حقیقی، هم بهش میگید نوع اضافی به اعتبار مافوقش. فبینهما عموم من وجهه، پس بینشون عموم خصوص من وجهه. این باشه، فصل بمونه برای جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.